إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
هنگامی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان در گوشی بگویید، قبل از آن صدقه ای در راه خدا بدهید، این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر خداوند آمرزنده و مهربان است.
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
آیا ترسیدید فقیر شوید نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آن
نامه قبل بحث درباره ناپسند بودن نجوا و در گوشی سخن گفتن بود. این آیات می فرماید برخی افراد در حضور دیگران با پیامبر نجوا می کردن. این کار موجب ناراحتی دیگر حاضران در جمع می شد. لذا خداوند فرمان داد هر کس کار لازمی دارد که بایستی به طور خصوصی با پیامبر صحبت کند، لازم است پیش از آن صدقه ای به فقیر بدهد. این دستور به گونه‌ای نقشی که کار مهمی ندارند وقت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نگیرند و مزاحم نشوند، در این حال کمکی به فقرا و نیازمندان بود که از این طریق نیز یاری شوند. ادامه آیات نشان می‌دهد که این پس از آن دیگر افراد مزاحم نشدند و درخواست‌های بیجا نداشتند. البته بر اساس روایات تنها کسی که به این دستور عمل کرد حضرت علی علیه السلام بود که برای گفتگوهای مهم پیش از ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صدقه می داد و سپس با پیامبر به طور خصوصی صحبت می کرد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، اسلام برای فقر زدائی و رسیدگی به اقشار محروم جامعه از راه‌های گوناگون وارد شده و به بهانه‌های مختلف صدقه دادن را سفارش کرده است. دو، صدقه دو جنبه دارد، یکی احسان و کمک به نیازمندان، دیگری تطهیر روحی ثروتمندان از بخل و دلبستگی به دنیا. و نکته پایانی این که احکام اسلام با توجه به استطاعت و توان مالی و جسمی افراد است و هیچگاه موجب عسر و حرج آنها نمی شود.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن،
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
در ادامه برنامه در وادی نور شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان سفری وادی نور قرآن. سخن ما در کمال عبادت بود و عمل صالح. چگونه یک عمل صالح و عمل خوبی را که انسان انجام می‌دهد می‌تواند کامل و کامل‌تر شود. در این زمینه نکات و مطالبی بیان شد. یکی از عوامل و مسائلی که می‌تواند کاری نیک انسان را کامل‌تر کند و بر کمال او بیفزاید این است که عمل را با بصیرت انجام بدهد. شخص نیکوکار از روی بصیرت کار خوب خود را انجام دهد و به پایان برساند. توضیح مطلب بدین است که آگاهی عمیق و بصیرت و اندیشه در دین رمز ارزشمندی کارهای نیک و عبادات انسان است و بدون اون عمل انسان گرچه خوب هم باشد به ظاهر فاقد ارزش لازم است و فاقد ارزش کافی. از این روز که امام علی علیه السلام می فرماید الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. عبادتی بدون بصیرت و فکر بی ارزش است. خیری نیست در عبادتی که در اون عبادت تفکر نیست. در روایت دیگری تعبیر یقین آمده است که می فرماید ان العمل الدائم القلیل على اليقين افضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. یعنی عمل اندک ولی همیشگی و بر اساس یقین و بر اساس بصیرت و بر اساس اینکه چون آفریدگار هستی رو می شناسد، جهان شناسی واقع بینانه دارد، خود را می شناسد و عمل نیک را که انجام می دهد بر اساس همون شناختی درست و صحیح انجام می دهد. مثلا خود را بنده ای می داند که هر آنچه عبادت کند در برابر خدای بزرگ ناچیز است و خداوند را موجود می داند که واحد است و احد است و صمد است و خالق است و رازق است و رحیم است و رحمان است و دیگر صفات خداوند. این چنین عبادتی که از روی بصیرت و دانایی و آگاهی انجام می شود برای انسان بسیار بسیار ارزشمند است و چنین عبادت کامل به شمار می رود. بنابراین اگر این مقدار بصیرت نباشد و عمل کورکورانه و جاهلانه انجام شود، گرچه عملی نیکم باشد ولی نمی داند برای چی این عمل را انجام می دهد. عبادت یعنی چی؟ انفاق یعنی چی؟ زکات یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ بر فرض که از روی تقلید از دیگران، از روی عادت انجام بدهد ولی خود بصیرتی کافی در جهت و علل و حکمت این عبادات و افعال نیک نداشته باشد، افعال نیک او هبا ام منصورا خواهد بود و ارزش شایسته و بایسته را ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي
يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير رضي وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. برنامه صحی و بهداشتی ضربان رو میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما هستیم. به مدت 30 دقیقه تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. در جلسه گذشته ضربان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر سعید محمودیان متخصص بودیم و در مورد یک مشکل و اختلال بسیار جدی و مهم و البته ناشناخته صحبت کردیم. مشکل اختلال شنوایی، ناشنوایی و کر بودن یا کم شنوایی و سنگین شدن گوش. گفته شد که متاسفانه برخلاف انتظار با اینکه علم و تکنولوژی در جهان در حال پیشرفت هست، اما این مشکل در جوامع بشری در حال زیاد شدن و اعلام شد که در حال حاضر بیشتر از 466 میلیون نفر در جهان دچار اختلال شنوایی هستند که 36 میلیونش اطفال و کودکان تشکیل میدن. خب ما در این رابطه باز هم با کارشناس برنامه جناب دکتر محمودیان صحبت میکنیم و موارد دیگه ایره که در این زمینه وجود داره با دکتر مطرح خواهیم کرد. بعد از یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. سلام و عرض شاد باش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز ضربان. در جلسه قبل آمار ارقامی ارائه شد در ارتباط با ناشنوایی و کمشنوایی در جهان و رسیدیم به علل آسیب و ضربه به گوش و علتهایی که باعث مشکل شنوایی میشه. خب در ارتباط با صداها و صوتهای بلند و غیر استاندارد صحبت شد که چگونه کسایی که در معرض صداهای بلند و نامناسب هستند دچار مشکل کم شنوایی و آسیب به گوششان میشن. ما در خدمت شما هستیم که ادامه بحث علتها را از زبان شما بشنویم.
عوامل دیگه هم البته تو این قضیه هستن. عوامل ژنتیکی بسیار مهمه در کشور ما، در همه دنیا. عوامل ناشی از بیماری های عفونی، عفونت های گوشی و عفونت های دیگه که در بدن رخ میده جز عوامل تهدید کننده سلامت گوش و شنوایی هستن. استفاده خودسرانه از داروها،
بله،
چه داروهای خانگی که در منزل خود افراد استفاده میکنن. من شاید میبینیم که میان میگن گوش درد داشتیم، مثلا چه میدونم فلان فلانجا گفت گوشم ریختم، یا خیلی چیزای عجیب غریب تری من میبینم توی گوششون استفاده میکنن. اینا خب باید بدونن مردم عزیز که بدون تجویز پزشک، بدون مشورت با پزشک، به هیچ عنوان اقدام به ریختن این سری داروها تو گوش نکنند.
بله.
استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها جز عواملی است که در همه دنیا مطرحه. یعنی آنتی بیوتیک ها هم پس جز عوامل خطرزا هستن که ایجاد سلامت شنوایی رو مختل میکنن و بیماری هایی که خدمتون گفتن.
ممنون آقای دکتر از اینکه با عمدترین دلایل و علت های شناخته شده اختلال شنوایی و عواملی که میتونن شنوایی و شنیدن و گوش ما رو دچار مشکل بکنن اشاره کردین. البته خب هر کدام از اینها بحث مفصل لازم دارن، اما یادآوری اونا و آشنایی مختصر ما با علتها بسیار ارزشمند هست و باید متوجه این عوامل باشیم. سوال دیگه‌ای که آقای دکتر زیاد مطرح میشه و مشکلش هم زیاد دیده میشه مسئله وزوز گوش و صداهای اضافی در گوش هست که خب ممکنه بعد از ضربه ایجاد شود یا ای که خود به خودی. سوال ایست که آیا ممکنه که یک گوش که آسیب دیده و ضربه خورده اگه پرده گوش بهتر شوه و بهبود پیدا بکنه وزوز باقی بمانه، و ای که آیا با افزایش سن این مشکل صداهای اضافی در گوش به وجود میایه یا خیر؟
بله، اون سوال اول در مورد وزوز هایی که با در واقع تروما یا ضربه ایجاد میشه، ضربه مکانیکی که حالا یا با دست هست یا با اتفاق میفته، معمولا اینها رو خب باید بررسی بشن. اگر آسیبی به پرده گوش خورده باشه یا اگر شدید باشه به استخوان‌های گوش، این توسط پزشک معاینه میشه، بررسی میشه. در وهله اول خب قطعا پارگی پرده تیمپان باید بازسازی بشه، معمولا آنتی بیوتیکی میدن به عنوان پیشگیری پروفیلوکسی و بعد اجازه میدن که به تدریج، معمولا خود این پرده ها به تدریج ترمیم میشن.
بله.
ببینید نکته که در وزوز گوش اتفاق میفته که خب گروهی از عزیزان شکایت دارن از صدای وزوز متعاقب به این ضربه، به عوامل دیگه هم بستگی داره. خب قطعا پزشک براشون درخواست یک آدیومتری یا یک بررسی شنوایی میکنن که آیا در فرکانس های قابل شنیدن اختلال اتفاق افتاده یا خیر، اون مهم هستش. ولی علاوه بر اون عوامل استرابی هم هستش که به فرد در واقع مسئولی میشه. ببینید عوامل استرابی معمولا پر رنگ هستن، افراد حالا نگرانن که پرده گوششون، معمولا اینها بایستی با آرامش که پزشک بهشون داده میشه بهشون گفته، معمولا التیام پیدا میکنن و وزوز گوششون هم از بین میره و در واقع فیلتر میشه، مغز اینو فیلتر میکنه در دراز مدت، به شرط اینکه عوامل استرابشون تشدید پیدا نکنه، عوامل وسواسی فکری در این افزایش پیدا نکنه.
بله.
و از طرفی هم آسیب شنوایی اگر در حدی باشه که خب آسیب زیادی ایجاد کرده باشه، خب بایستی با تجهیزات و یا درمانهای آلترناتیو دیگه هستش که قابل بهبود و برگشته.
بله.
و داروهایی هم هستن که معمولا توسط پزشکا تجویز میشه. این داروها عمدتاً داروهایی هستن که آنتی اکسیدان هستن، چون بعد از ضربه یا بعد از ضربه های صوتی مخصوصاً باعث این آنتی اکسیدان ها در بدن مثل ویتامین گروه بی، بی یک، بی سه، اومگا سه، ویتامین ای، ویتامین دی، اینا همه جز مواردی هستن که کمک میکنن به روند بازسازی، و معمولاً بدون عوارض این افراد وزوزشون به حد زیادی جبران میشه.
بله.
چون اینم به عنوان یه نکته عمومی که همه انسان ها عملا صدای زمینی در گوششون وجود داره، کافی در سکوت قرار بگیرن متوجه این صدا خواهند شد، بنابراین خود صدای وزوز به خودی خود تهدید نیست، یعنی نگران کننده نیست. عوامل فیزیکی اطراف معمولا باعث این صدا ممکنه بشن، عوامل بیماری ها، ضربه و غیره، که خب با بررسی و در واقع پزشک با بررسی که انجام میده و مشاوره هایی که داده میشه و درمان هایی که میکنیم میدیم، معمولا اینا همه کنترل میشه. یعنی
بله،
واقعا این که درمانی نداره نه، اینطور نیست. یه داشته باشم حتما درمان های به خصوص الان وجود داره که انشالله اینا رو به حد زیادی کنترل میکنه و جبران میکنه.
خب بخش اول گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم این گفتگو رو ادامه میدیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن. شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. حالا وقتی که محل عفونت ما گوش ماست، باید با حساسیت بیشتری به سراغ درمانش بریم. چرا که اگر به موقع درمان نشه، باعث از دست دادن شنوایی میشه.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم. امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راهایی که میشه اونو درمان کنیم خدمت بینندگان محترم مطالبی رو ارائه کنم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه. مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستند و یا چرک های همراه با آب و خون هستند که میان. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه‌ای رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدت‌ها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه. بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولاً ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده. یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی، و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتما لازمه که درمان مناسب صورت بدیم. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم، ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره. باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو. ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است، اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر آجرلویان. در بخش اول برنامه امروز دکتر سعید محمودیان کارشناس امروز برنامه ضربان توضیحات کاملی را در رابطه با علل و عوامل کاهش شنوایی و اختلال در شنیدن بیان کردند. بحث را با جناب دکتر محمودیان ادامه میدیم. خب آقای دکتر، ما در جامعه افراد زیادی رو داریم که صداهای اضافی در گوششان دارن، بخصوص آدم هایی که به هر حال سن بالاتری دارند، این مشکل را با خودشان خیلی وقتا دارن. نوار گوش و اودیومتری هم شدن، مشکل خاصی هم نبوده، اما همچنان این وزوز گوش وجود داره. اینجا مشکل چطور هست؟ آیا باید این صداهای اضافی را تا آخر عمرشان باید تحمل بکنن و ای که آیا افزایش سن در ایجاد این مشکل نقش داره یا خیر؟
بله، اتفاقا سوال قبلیتونم کل پاسخ دادنش در مورد دوا سالمندی و روند سن بود که این خدمتون عرض کنم که نه، خود روند سن به خودی خود باعث ایجاد صدای وزوز نخواهد شد، ولی شیوع وزوز گوش و کمشنوایی در میان از سن 65 به بالا خب به طرز زیادی افزایش پیدا میکنه.
بله،
و کمشنوایی در این افراد به هر حال تو فرکانس های بالاتر از فرکانس های بالا عمل ما میگیم های فرکانسی افزایش پیدا میکنه. یه پیرگوشی هایی هستن که اتفاق میافتن، به خودی خود ایجاد وزوز نمی کنن، اما تعداد گروهی از این سالمندان یا عزیزانی که در سن بالای 65 سال قرار دارن مبتلا هستن.
بله،
روش هایی هم برای کنترل اینها وجود داره. این عزیزان مراجعه بکنن به مراکز مختلفی که حالا متخصصین گوش حلق و بینی. اولا خدمتتون باید عرض کنم که یک روند عملا میخوام بگیم تیم ورک یا گروهی هست درمان این. حتما این عزیزان باید از جهت وضعیت های استرابی بررسی بشن، وضعیت گوش حلق و بینیشون باید بررسی بشه، چون اکثرا عوامل متعدد عاطفی، روحی، هیجانی و آسیب هایی که در گوش وجود داره با همدیگه اینها ایجاد وزوز میکنن که راه حل داره. یعنی الان از زرین راحت میشه اینها رو کنترل کرد و کافی نیازن در مسیر صحیح در به مراکز مربوطه مراجعه کنن و درمان های لازم رو بگیرن. انشاءالله اینها مشکل نخواهند داشت از زده وزوز گوش.
بحث ما های دکتر در ارتباط با اختلال شنوایی هست، اما خب مراجعات مکرری وجود داره در ارتباط با خارش گوش که گاهی گفته میشه بسیار شدید هست و حتی بعضا افراد میان و میگن که همراه با خارش درد هم دارن یا خارش با ترشحات آبکی از گوششان همراه هست. اگر در این رابطه هم معلومات بتین بسیار ممنون میشه.
اکثرا خارش های گوشی زمینه های حساسیتی دارن، اما که علائم شامل گوش درد، خارش زیاد و ترشح از گوش، قاعدتا به نظر میرسه که اوتیت یا التهاب گوش خارجی باشن که معمولا اینها با عوامل قارچی همراهن. یعنی عفونت های قارچی باعث اوتیت های اکسترب میشن.
بله،
این حتما میتونه مراجعه کنه به این متخصص گوش حلق و بینی و به راحتی تحت درمان قرار میگیره. البته به راحتی که میگم بایستی مداومت داشته، داروها رو مرتب استفاده بکنه و خب قطعا از نظر اینکه آب به گوشش نرسه، تو حمام میره مراقبت باشن که رطوبت زیادی به گوش وارد گوش نشه، اینا مرتبا به کرات به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنن و شستشوی گوش یا پاکسازی مجرای گوش انجام بشه برای اینکه داروها بتونه به خوبی وارد گوش بشه و اثرات ضد قارچیش رو ایجاد بکنه.
آقای دکتر، در جامعه امروزی استفاده از هدفون ها و هنسفری ها خب خیلی زیاد شده. در اطراف خود ما کسایی رو میبینیم که ساعت ها ممکنه که از هنسفری استفاده بکنه، یا بعضی حتی کارشون به گونه ایست که اینا مجبورن ساعت ها هدفون بزنن و صدا را بشنون، صداهای مختلف را. خب آیا این مسئله میتونه آسیب بزنه یا خیر، و دیگه ای که شرایط استفاده از اونا چطور باید باشه؟
بله، از شبت که به طور کلی تأثیر صدا بر سلامت انسان به تحت تأثیر عوامل مختلف، یعنی عوامل مهم هستن که به توجه بشه. این عوامل از جمله شدت صدا، یعنی مقداری که به گوش میرسه، نوع صدا، نزدیکی به اون منبع صدا و مداومت یا زمانی که فرد در معرض صدا هست، و همینطور موقعیت، و البته نکته مهم دیگه حساسیت خود فرد از ژنتیکی هم جز عوامل مهم.
بله،
مجموع این عوامل باعث میشه که یک فرد مستعد بشه که آسیب به گوشش بخوره یا نه دیرتر بخوره. ببینید، خود صدا با این عواملی که خدمتون عرض کردم میتونه کاملا برای یک فرد آسیب زا باشه. من از اونجایی که ما نمیدونیم که یک فرد چقدر مستعد آسیب صدا هست، و از اونجایی که البته عواملی مثل همین هنس فری که استفاده میکنه، فرد استفاده میکنه، هنس فری که نوکشون تیزتر هست و داخل مجرای گوش کاملا میرن، قطعاً آسیب بیشتری ایجاد میکنه، به دلیل اینکه نزدیکتر به در واقع منبع ایجاد در واقع سلول های شنوایی هستن و قاعدتا تراز صوتی بالاتری رو به گوش میرسونن.
بله.
از طرف دیگه استاندارد یا غیر استاندارد نبودن این هنس فری ها که متاسفانه یه سریشون به طور قاچاق با خیلی رقم قیمت کم من میبینم تو حتی تو مترو همجوری به فروش میرسه، و باید بدونی که این استاندارد رو اینا اعمال نشده که توضیح بدن که چقدر وقتی شما درجه رو میذاریم مثلا رو دو یا سه یا یه عددی که روی اون دیوایسشون هستش چقدر داره فشار صوتی. این هم میتونه جزو عوامل آسیبزا باشه.
بله.
مداومت در استفاده هم بازم جزو عواملی که دیده شده که حتی افرادی که در معرض یعنی صداهای کوتاه‌تری رو استفاده میکنن، اما با مدت زمان طولانی تغییرات فیزیولوژیکی در گوش اتفاق میفته که به در واقع ضرر سیستم شنوایی می انجام. بنابراین ببینیم، ما گفته میشه که مداومت که مرتب رو گوش باشه رو ممنوع میکنیم، بلکه بایستی به دفعات و کرات دستگاه یعنی هنس فری یا هدفون برداشته بشه، هر 10 دقیقه یه بار استراحت صوتی داده بشه و بعد استفاده بشه. بنابراین ببینیم، سوال ما بعدنش این بود که اگر مداوم استفاده بشه، این به این معنی که فرد صبح، من بعضی از افراد هستن که میان به محصی که وارد میخوام برم محل تو باند کارشون یا هستن، مرتب هنسفری رو گوششونه تا موقعی که شاید 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت در معرضه، این افراد حتما دوچار یعنی خطر آسیب شنوایی دارن. از اونجایی که ما نمیدونیم که حساسیتشون هم چقدر هست، یکی ممکنه زودتر یکی ممکنه دیرتر، ولی در معرض خطر هستن.
خب عزیزان شنونده، ما با کارشناس امروز برنامه خداحافظی میکنیم. تشکر میکنم از جناب دکتر محمودیان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تومور مغزی یک توده یا رشد سلول‌های غیر طبیعی در مغز است. تومورهای مغزی به صورت اولیه یا ثانویه هستند. تومورهای مغزی اولیه در خود مغز یا در بافت‌های نزدیک به آن از قبیل غشاهای پوشش دهنده مغز، اعصاب جمجمه و غده هیپوفیز ایجاد می‌شوند. تومورهای مغزی اولیه هنگامی شروع به رشد می‌کنند که جهش در دی ان ای سلول های طبیعی رخ دهد. این جهش ها به سلول ها اجازه رشد، تقسیم شدن و افزایش تعداد سلول ها بدون مرگ سلولی را می دهد. نتیجه توده ای از سلول های غیر طبیعی است که تومور مغزی را تشکیل می دهد. تومورهای ثانویه یا متاستاز تومورهایی هستند که از سرطان جاهای دیگر بدن به مغز گسترش می‌یابد. تومورهای مغزی ثانویه اغلب در افرادی که سابقه سرطان دارند رخ می‌دهد. اما در موارد نادر تومور متاستاز مغزی ممکن است اولین نشانه سرطان باشد که در جاهای دیگر بدن شما ایجاد شده است. در بزرگسالان تومورهای مغزی ثانویه بسیار شایع‌تر از تومورهای اولیه مغز هستند و هر گونه سرطان می‌تواند به مغز منتقل شود. علائم تومور مغزی بستگی به محل و اندازه تومور دارد. برخی تومورها با آسیب رساندن به بافت مغزی باعث آسیب مستقیم می‌شوند و برخی تومورها باعث فشار بر بافت اطراف مغز می‌شوند. سرعت رشد و همچنین محل تومور مغزی تعیین کننده چگونه تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم عصبی است. گزینه‌های درمان و علائم و علت‌های تومور مغزی بستگی به نوع، اندازه آن و محل آن دارد. هنگامی که یک تومور رو به رشد روی بافت مغزی شما فشار می‌آورد، علائم تومور مغزی قابل توجه خواهد بود. سردرد یکی از نشانه‌های شایع تومور مغزی است. همچنین ممکن است شما در تومور مغزی علائمی مانند استفراغ، تاری دید یا دید دوگانه، گیجی، تشنج به خصوص در بزرگسالان، ضعف اندام یا ضعف در بخشی از صورت و تغییر در عملکرد ذهنی را تجربه کنید. اما سایر علائم تومور مغزی عبارتند است از دست دادن حافظه، مشکل نوشتن یا خواندن، تغییر در توانایی شنیدن، درک طعم و بو، کاهش هوشیاری که ممکن است شامل خواب‌آلودگی و از دست دادن هوشیاری باشد، مشکل بلعیدن، سرگیجه، مشکلات در چشم شامل پلک زدن مداوم یا افتادگی پلک، حرکات غیر قابل کنترل، لرزش دست، از دست دادن تعادل، از دست دادن کنترل مثانه یا روده، بی‌حسی یا سوزش در یک طرف بدن، مشکل صحبت کردن یا درک آنچه دیگران می‌گویند، مشکل در راه رفتن و ضعف عضلانی در صورت، بازو یا پاها.
در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. یک بار دیگر راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را اعلام می‌کنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. نکته دیگه‌ای که خدمت شما عزیزان عرض بکنیم اینه که بحث مربوط و مشکلات گوش و خصوصا بحث کم شنوایی بحثی است که همچنان ادامه داره. ما انشالله در هفته آینده هم در خدمت های دکتر خواهیم بود و همین بحث را انشالله ادامه میدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی، میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زمستان، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که راحله به همراه موسی، برادرش و مادرش در مشهد زندگی می‌کنند. او پدر خود از دست داده و شرایط مالی خوبی هم نداره. راحله در فضای مجازی با مردی به نام احمد آشنا میشه که در استرالیا زندگی میکنه. احمد به راحله ابراز علاقه میکنه و بعد از مدتی هم از او خواستگاری میکنه. احمد به راحله میگه که به زودی به ایران سفر میکنه و خیلی هم عجله داره که هرچه زودتر کارهای عروسی انجام شوه. راحله این موضوع با خانوادش مطرح میکنه و احمد به محض آمدن به ایران به خواستگاری راحله میآید. موسی، برادر راحله، از احمد $10,000 به عنوان قلین طلب میکنه. احمد هم با دادن این مقدار پیسه موافقت میکنه و خیلی زود راحله و احمد با هم ازدواج میکنند. بعد از گذشت یک ماه احمد به استرالیا برمیگرده و قرار میشه که کارهای اقامت راحله را به زودی انجام بده تا او هم بتانه به استرالیا بره. بعد از گذشت چند ماه راحله یک تماس تلفنی ناشناس داره. زنی به نام مرضیه خودش همسر احمد معرفی میکنه و اصرار داره که راحله را حتما ببینه. راحله که اصلا توقعی تلفن نداره با مرضیه وعده میمانه و مرضیه هم در مورد احمد چیزهایی میگه که برای راحله تازگی داره و باعث میشه که احمد بهتر بشناسه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
چقدر خوب، حالا کی بخیر برمیگردی ایران تا ما را همراه خودت ببری؟
چی؟
گفتم کی بخیر برمیگردی تا ما و اولادارم را همراه خودت ببری دیگه؟
شنیدم چی گفتی؟ لازم نبود که گفت را تکرار کنی. اینجا جای تو نیست مرضیه.
یعنی چی؟
یعنی ای کشور با شرایطی مملکت نه به درد تو میخوره نه اولادای ما.
احمد، من متوجه نمیشم منظورت از این گپا چی است؟
گوش کن مرتیه جان، این حال چند ماه تیر میشه که من اینجا هستم. خب در این مدت ما خوب اوضاع اینجا را بررسی کردم.
خب
اینجا جای تو اولادای ما نیست، مردمش یک رقم دیگه هستن. خوب نیست این شرایط اولادای ما کلان شون. نمیفهمم چی قسمی برای توضیح بتم.
اگه نمیخوایی ما را همراه خودت ببری خیلی چی میشه؟ اینجا ما تنها چی کنیم؟
گوش که عزیزیم، ما فکر همه جایش کردیم. مال شکر خدا اینجا قبول شدیم که میتونم بخیر کار کنم براتون پیسه روان کنم.
خب خودت چی؟ نمیخوای برگردی؟
چی میگی مرزیه جان؟ من نه اینجا کامیاب شدم. برگردم؟
اگه شرایط اونجا مناسب نیست، اگر بد است، خی خودت اونجا چی میکنی ها؟ تنها بر ما بد است؟
من فرق میکنم. من ظرفیت بالایی دارم. میتونم با هر شرایط خود وقت بتم. اما تو نه. تو اگه بیای اینجا سر خود لوچ میکنی، ما چم چی کارهای دیگه بکنی؟
ها راست میگی. من بسیار بی ظرفیت آدم هستم. تو شرم نمیشی؟ حق نداری در مورد من این قسمی فکر کنی و گپ بزنی.
گوش کن مرضیه جان، من دیدم وطندارهای خودمان که زنهایشان آوردن اینجا، کلشان تغییر کردن، ولی هم بیشترشان از زنهای خود جدا شدن، سوا زندگی میکنن.
زن و شوهر باید با هم زندگی کنن، در یک مملکت، در یک خانه، در یک شهر، در یک زندگی.
گوش کن عزیزم، من خرج خودت و اولادارا روان میکنم. خب هر سالم میایم به خودت سر میزنم. دیگه چی میخوایی؟ هرچی هم به کار داشتی برات میارم با خودم. از این بهتر چی میخوایی دیگه؟
مذاق میکنی احمد.
به خدا من خیلی فکر کردم. به نظرم این خیلی پلان خوبیست. دیگه این قسمی همه چیز سر جای خودش باقی میمانه.
اما من نمیتونم این شرایط بپذیرم. اگر میخوایی این کار کنی و این قسمی زندگی کنی، خط ما رو بده لطفاً. بله، همین که شنیدی. وقتی قرار است که جدا از هم دیگه زندگی کنیم، دیگه چی فرقی میکنه که من دنامت باشم یا نباشم؟ خط ما رو بده، اتفاقاً خودت خلاص کن.
گپای مرضیه بد رقم حال مرا خراب میکرد. احساس میکردم بازی خوردم و حالا نمیدانستم چی باید بکنم. هرچی بیشتر از احمد گپ میزد، همه چیز برام روشنتر و واضحتر میشد. بعد چی کردی؟
چی کردم میتونستم؟ هرچی براش اصرار میکردم که کارای مرا انجام بده و مرا به بر قبول نکرد.
خب
من تهدیدش کردم که خط خودم میخوایم. باورم نمیشد. قراحت قبول کرد که خدا میدونه. شاید منتظری نمیگه بود. تا محضی که گفتم قبول کرد.
یعنی به همین سادگی؟
به همین سادگی. وقتی شنیدم که ایران آمده و میخوای ازدواج کنه بسیار جد که خوردم. در تمام این مدت فکر میکردم که با یک نفر در همون ملبورن آشنا شده و قصد داره که همونجا زندگی خود ادامه بده.
چیزی هم در این مورد شنیده بودی؟
راستش ایسوسو خیلی پرسپول کردم. یکی از آدمایی که احمدم شناخت میگفت که در ملبورن با یک زن دیگه ازدواج کرده و اونجا زندگی خود میکنه.
اگر قسمی است خی چرا سراغ ما اومد و همراه ما ازدواج کرد؟
دقیقاً این چیزیه که مام نمیدونم و برام بسیار عجیب است.
ای دفعه که آمده بود ایران شما دیدینش؟
بله، دیدن اولادا آمد. برشان سوغاتی هم آورده بود.
عجب، چه آدم دروغگویست.
وقتی امروز دیدم که آمدی جد که خوردم. تو سن و سالت از احمد خیلی کمتر است.
گپ سن و سال نیست. نمیدونم که گپایی تا باور کنم یا نی.
مامو اول برات گفتم از چی خاطر خواستم تو را در جریان بونم. فقط به خاطر اولادایم. خوش ندارم زندگیت خراب کنم، چون احمد دیگه برام تمام شده، میفهمی؟ من برش فکرم نمی کنم. تنها چیزی که برام مهم است اولادایم است. ازم خاطر خواستم که به زندگی احمد تو آشنا شده باشی و بفهمی که در زندگیش چه چیزایی گذشته.
بله درک میکنم. خیالتان آسوده باشه، من کاری نمی کنم که به اولادایتان آسیبی برسه.
تشکر.
قصه کو امروز چی میکردی عزیزم؟ نمیفهمی که چقدر من پشت دیق شدم.
کار خاصی نمیکردم،
میگم کی کارایی مرا انجام میدی که بخیر بیایم پیش خودت؟
چی هست؟ چرا اینقدر عجله داری؟ نکنه تو هم پشت من دیق شدی؟
معلوم است. ازم خاطر خوش دارم که زودتر کارایی مرا انجام بدی.
انجام میتون بخیر. عجله نداشته باش. تو بهتر است روی زبان انگلیسیت خوب کار کنی خب؟
من که کورس زبان اشتراک کردم.
خب باید خودت هم تلاش کنی دیگه. فقط اشتراک کردن که آدم کامیاب نمیکنه.
تلاشو میکنم. آل ایره برم بگو که کی کارای من خلاص میشه.
عزیزم امیالی برات گفتم نباید عجله کنی.
من هر زمان که از خودت پرسان میکنم همین جوابت میدی. اینالی 6 ماه از رفتن خودت تیر شده. ده این 6 ماه هیچ کار مرا پیش نبردی تو؟
تو نمیدانی که کارا ده مملکت چه قسمی پیش میره. پس بهتر است اجازه بدی که من خودم کارا رو پیش ببرم دیگه.
بسیار خوب، منتظر هستم.
خوب است. خوب دیگه عزیزم، من باید برم.
با این زودی؟ نو با هم شروع کردیم و گپ زدن.
خوب، من باید به کارای برسم عزیزم. بازم برات زنگ میزنم.
بسیار خوب، منتظر تلفن خودت هستم.
با امان خدا.
با امان خدا. گپای مرضیه بد رقم دل مرا لرزانده بود. با احمد در مورد مرضیه هیچ گپی نزدم. هر بار که تلفن میکرد اصرار میکردم زودتر کارای مرا انجام بده. احمد هر بار قول میداد در اولین فرصت ای کارا بکنه و زودی همه چیز انجام شوه. اما مدلم آرام نمیگرفت.
او دختر، او سبیل شده، او راهله، در کدام گور هستی تو؟
بله، بله، چی شده؟
مگم برد نگفتم به جرابای ما دست نزن، ها؟
به خدا دست نزدی.
چرا دروغ میگی او دختر؟ خیلی جرابای ما کو؟ کجاست؟
ای خدا، ما دست نزدیم به خدا، این مادر جان شاهد است.
او دختر، در ما چه غرض است؟ ها؟ ما اصلا نوشم نبود، اصلا نمیفهمم که دست زد یا نزد، ما چه خبر دارم در گردن من انداز؟
شنیدی؟ مادر جانم هم میگن نمیدانم. معجله دارم زود شو جرابای مرا پیدا کن که باید برم او دختر.
میگم بچه
بله.
کجا میری بخیر؟ خوب فشن درشن کدی، خوب به خودت رسیدی. نام خدا چقم کاخر شدی جانم.
مادر زنده باشی، باید برم جایی کار دارم ضرور. او سبیل شده، چرا مرا سیل میکنی لخلخ؟ برو جرابای مرا پیدا کن دیگر.
خب خودت فکر کن که کجا ماندی.
میبینی مادر چه قسمی جواب مرا میته؟ نمیمانی لطش کنم. نه نمیمانی.
خب من نمیدارم کجاست. ای خدا
بچه، ایلاش کو گمش کو. حالا چند روز دیگه میره بخیر، یک مملکت دور میره، گوش بیریم از دستش آرام میشه. یک چند روز دیگه باید تحملش کنی جان مادر. خیر گذشت کو تو.
حیف که رفتنیستی خب؟ اگه نه چشمایت میکشیده به تو دقلق طرف ما سعی میکنی. اگه نه میدانستم چه قسمی با خودت رفتار کنم.
خیره بچم.
خب مادر
که...
سعی کن باز استاد است برو دیگه.
میمانه بچم خیره.
موسا با پیسایی که از احمد گرفته بود بر خودش کار و کمایی راه انداخته بود و بیشتر اوقات خانه نبود. از اینکه خانه نبود من خوش بودم. شبا که می آمد خانه خیلی برم سختیر می شد. مادر من ما خوش بود. می خواست بر موسا زن بگیره و پشت دختر خوب می گشت. من ما تشویش احمد داشتم که هیچ کاری بر من نمی کرد.
اگر علاقمند هستین که ادامه ماجرا رو بدانین، در برنامه فردا هم ما و داستان زمستان همراهی بفرمایید.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه ایران گشت را بشنوند میتونند همین لحظه شنونده تکرار این برنامه باشند.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خودم مثل سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو دری و دوستان برنامه ایران گشت. میدانید که ما در برنامه ایران گشت و معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. سفر ما به جزایر ایرانی خلیج فارس همچنان ادامه دارد و این بار همراه شما عزیزان به جزیره ابو موسا میریم. ابو موسا جزیره زیباست که شهروندان ایرانی ساکن آن شمار جمعیت جزیره خود را 80 میلیون نفر میدانند. تعجب نکنید. ای باور به این معناست که این جزیره نه تنها بخشی تفکیک ناپذیر از ایران زمین است، بلکه خط مقدم سرزمین جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس است. با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا به معرفی جزیره ابو موسا در خلیج فارس بپردازیم. جزیره ابو موسا یا بوموسو جزیره در جنوب خلیج فارس و بخشی از استان هرمزگان است. مساحت این جزیره در حدود 12 کیلومتر مربع است. فاصله میان این جزیره و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک به دلیل عمق مناسب آن تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ است. این جزیره در اسناد تاریخی و نقشه‌ها با نام بومو، بوم یعنی جا یا مکان و او یعنی آب و معنی مکان آب و همچنین با نام بومسوز یا بومسو ثبت شده است. بوم به معنی مکان است و سو چند معنی دارم. سو را اگر مخفف سوز بدانیم نام یک نوع سبزی و نام یک نوع بوته سبز خاردار است. به طور کلی سوز در زبان فارسی کهن معنی سبز می دهد و در مجموع می توان آن را به معنای مکان سبز نامید. نام ابو موسا یک نام جدید است و سابقه آن به حدود 100 سال قبل برمی گردد که یکی از ساکنان به نام ابو موسا این نام را به جای بوموسو رایج کرد. نام ابو موسا در نقشه ها، کتب تاریخی و جغرافیای قدیم و جدید کشورها دیده میشه. اما انگلیسی ها پس از نفوذ در خلیج فارس برای کنار گذاشتن عناصر ایرانی از این جزیره عنوان جعلی برای جزیره به کار بردند.
ابو موسا زیباترین یار ایرانیان